رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. اونچه که در میدان الان داره میگذره اینه که اولا جنگ تا یک حدی از حوزه نظامی منتقل شده به حوزه اطلاعاتی، شناختی و سیاسی. البته از ابتدا همین جنگی که ما باش مواجه بودیم جنگ کاملا ترکیبی بود و دشمن بین اجزای مختلف این جنگ خیلی تفکیک نمی کرد. اما الان خب سهم بخش‌های کاگنیتیو جنگ، بخش‌های مرتبط با عملیات روانی و رسانه‌ای و همینجور سهم بخش سیاسی جنگ زیاد شده. منتها اینا هم جنگه. یعنی اصلا اینجور نیست که کسی تصور بکنه که حالا ما از جنگ خارج شدیم، وارد دنیای سیاست شدیم. نه، همچنان ما داریم با همدیگه می جنگیم. یه مقداری دوز ابزارها ممکنه که تو زمانهای مختلف متفاوت بشه. اینجور که من میفهمم دشمن اولا یه بخشی از انرژیشو الان متمرکز کرده رو حوزه اطلاعاتی و دارن تلاش میکنن که اطلاعات جمع آوری کنن. از مجموعه اطلاعاتی که توی این حوزه وجود داره میشه فهمید که به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی الان دو تا کار مهم در دستور کار دشمنه. یک، جمع آوری اطلاعات مربوط به مسئولین، اماکن، اهداف و مجموعه تارگت هایی که اینا احتمالاً در دور بعدی حمله، حالا دور بعدی حمله میتونه یه هفته دیگه باشه، میتونه یک سال دیگه باشه، ولی جنگ بعدی وجود خواهد داشت، در این شکی نیست. اینا میخوان ازش استفاده بکنن. الان دارن این اطلاعات رو جمع میکنن به دلیل فضایی که الان تو کشور ایجاد شده، جلسات متعددی که داره برگزار میشه، اظهار نظرهایی که آقایون میکنن، به دلیل فضای رسانه‌ای که شکل گرفته و خب این فضای رسانه‌ای در واقع منجر میشه به اینکه تبادل پیام زیادی بین طرف‌های مختلف انجام بشه و در نتیجه ردهای زیادی باقی بمونه برای دشمن که مثلا از طریق محتوای شبکه‌های اجتماعی میخواد آدم‌ها رو پیدا کنه. به نظر میاد که الگوهای رفتاری رو هم دارن تحلیل می‌کنن الان و با همون روش هایی که تو غزه جنگیدن، تو لبنان جنگیدن، در دو جنگ 12 روزه و جنگ رمضان با ما مواجه شدن، دارن سعی میکنن که بانک اطلاعاتیشون رو کامل بکنن که بتونن درگیری بعدی رو در زمانی شروع کنن که مؤثرترین ضربه رو بتونن بزنن. این خیلی نکته مهمیه. خیلی ها میگن که جنگ تموم شده. نه، جنگ تموم نشده، جنگ ادامه داره. جنگ کی تبدیل خواهد شد به جنگ نظامی مجددن؟ زمانی که دشمن اهدافشو کامل کرده باشه. خدا رحمت کنه یکی از این شهدای بزرگوار جنگ رمضان رو. من قبل از جنگ ازشون پرسیدم، گفتم که حاج آقای فلانی جنگ کی شروع خواهد شد؟ به من گفت زمانی که همه اهداف در دسترس باشن. حالا هم بدونید جنگ بعدی در راهه و زمانی شروع خواهد شد که همه اهداف در دسترس دشمن باشن و الان دشمن اطلاعات مربوط به این موضوع رو داره جمع‌آوری میکنه. این یه حوزه اطلاعاتی. حوزه اطلاعاتی دومی که الان دشمن کاملا روش متمرکزه و ما به اندازه کافی دیتا داریم در این باره، حوزه روانی و رسانه‌ای و شناختی است. هیچ چیز برای دشمن در ایران مهمتر از ایجاد اختلاف، بدبین کردن مردم و مسئولین به همدیگه متقابلن و خلوت کردن خیابون ها نیست. بخشش تقصیر خود ماست، با عدم اطلاع رسانی درست، با حرف نزدن با مردم، با اجازه دادن به این که روند میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، اطلاعات فیک، اطلاعات اشتباه، اطلاعات گمراه کننده همجور بچرخه تو بستر شبکه‌های اجتماعی. خب ما داریم اجازه میدیم، نمیتونیم مسئولیت خودمون رو انکار کنیم که ما که میگم یعنی مجموعه سیستم. یه بخشی از موضوع مربوط به اینه، مربوط به کمکاری ماست، حتما درسته، باید فکری براش کرد. یه بخش دیگری از موضوع هم مربوط به اینه که نه، دشمن اصلا تو محیط شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان متمرکزه الان و از مدت‌ها قبل داشته این کارو می‌کرده، حالا الان داره با جدیت بیشتری انجام میده و تلاش اونها این است که شرایطی به وجود بیارن که در داخل ایران بدگمانی و ذهنیت‌های منفی هم در بین مسئولین، هم در بین مردم و هم بین مردم و مسئولین فراگیر بشه. بدونید این بخشی از کاگنیتیو وارفر، این بخشی از جنگ شناختی دشمنه. من قبلا مفصلا در این باره حرف زدم، حرفایی است که به طور عمومی منتشر نشد، حالا امیدوارم یه وقتی بشه منتشرش کرد، ولی ثبت و ضبطه. مهمترین چیزی که این وسط از بین خواهد رفت، من اشتباهات و کمکاری های خودمون و سیستم نظام جمهوری اسلامی در این باره را اصلا انکار نمی کنم، ولی بدونید خروجی این وضعیت اینه که دشمن میاد سوار ذهن های ما میشه. دشمن تبدیل میشه به رفرنس و اون چیزی که از بین میره اعتماد. وقتی اعتماد از بین رفت، شرایطی به وجود خواهد آمد که اون وقتی که شما اصلا نمیتونید بفهمید چی درسته چی غلطه. یه موجود احمقی مثل ترامپ که تا حالا تو زندگیش یک کلمه حرف درست نزده، این میشه رفرنس دیگه. از معجزات جنگ شبکه‌های اجتماعی یکیش هم اینه که شما میبینید که ترامپ تبدیل میشه به یه رفرنسی، همه حرفاشو میخونن، بهش استناد میکنن، به دیگران فشار میارن، میگن که خب شما چرا موضع خودتون رو در مقابل حرف ترامپ روشن نمیکنید. هر دوتاش غلطه. هم کمکاری هایی که منجر میشه به این وضعیت نادرسته، همین که ما حواسمون نباشه که دشمن داره تو محیط داخلی ما عملیات میکنه و میخواد ما رو بندازه به جان هم دیگه و میخواد اعتماد رو سلب بکنه و درست و غلط رو مخشوش کنه، ما به هر دوتاش باید توجه بکنیم. این که ما ضعف داریم، این که بخش اطلاع رسانی ما درست عمل نمیکنه، این اصلا معنیش این نیست که ما بیافتیم تو بازی دشمن ترامپ رو بکنیم مبنا. این خیلی غلطه و خیلی خسارت بار خواهد بود. بالاخره این کسانی که امروز کار تو کشور دستشونه، اینا جونشون رو گرفتن، کف دستشون دارن کار میکنن، هم دارن کار میکنن، هم میجنگن، هم مذاکره میکنن، هم کشور رو اداره میکنن، هم در معرض تهدید و ترورن. خب حالا حق این هاست که یه مقداری توقع داشته باشن بهشون اعتماد بشه. حق مردم هم هست که توقع داشته باشن که بهشون توضیح داده بشه. ولی حالا توضیح دادن هم که کار ساده ای نیست، ظاهرا ساده به نظر میاد، موضوع پیچیده است. بالاخره اون پشت خیلی اتفاقا میفته که شما علنا یا نمیتونید دربارش حرف بزنید، یا هنوز اصلا اتفاق نهایی نیفتاده که بشه راجبش صحبت کرد، یا اینکه حرف زدن ممکنه کارا رو خراب کنه، ردا رو آشکار کنه، یک گرایی به دشمن بده که دشمن نباید اون گرا رو در اختیار داشته باشه. همه این ملاحظات و محظورات رو شما باید با هم دیگه ترکیب کنید، تصمیم بگیرید چیکار می‌خواید بکنید. الان شما موضوع مذاکرات رو ببینید. خب مگه توافقی انجام شده؟ کسی توافقی نکرده. همه چیز مذاکره است. از قضا خیلی هم فاصله دیدگاه‌های طرفین زیاده. بعضی دوستان ما در داخل یه طوری حرف میزنن که انگار یه توافق نهایی انجام شده و اون توافق نهایی در اختیار این دوستانه و تو اون توافق نهایی مثلا فلان اتفاقاتی که نباید میافتاد افتاده. نه خبر دارن که واقعا سیاست‌های نظام چیه. بالاخره سیاست‌های نظام داره ابلاغ میشه به مسئولین اصلی کشور دیگه که این کارا دستشونه. الحمدلله رهبری هم حی و حاضر و قدرتمند بالا سر کار ایستادن. خدای نکرده ما که نمیتونیم بگیم یه رهبری ضعیفی داریم که داره یه چیزایی میگه، مسئولین دارن یه کارای دیگه میکنن. این همه حرف دشمنه. این ضعیف نشون دادن رهبری همون چیزیه که دشمن میخواد. رهبری ضعیف نیست. نه آقای شهید ما ضعیف بود، نه رهبری فعلی خدای نکرده ضعیفه. ایشون کاملا بر اوضاع مسلطه، میدونه چه اتفاقی داره میفته. فرمایشات ایشون یه دونه و دوتا و ستا نبوده سیاستاشون و همش اعمال خواهد شد. از اون طرف اصلا هنوز اتفاق نهایی نیفتاده. اونا یه چیزایی گفتن، طرف ایرانی یه چیزایی گفته، همینجور این رفت و برگشت ها بین طرفین ادامه داره. اگه یه روزی یه توافق نهایی انجام شد، بله حق هم است بشینن اون توافق نهایی رو بذارن جلوشون، بگن خب حالا سیاست های نظام اولا چی بوده، ثانیاً اعمال شده یا نشده، ثالثاً این توافق خوبیست یا نه. ولی حالا که هنوز اتفاقی نیفتاده که بعضی ها سر قبری گریه میکنن که توش مرده نیست. هنوز توافق نشده دارن توافق رو نقد میکنن. هنوز که به نظر من اصلا معلوم نیست توافقی بشه، یا به احتمال بسیار زیاد در واقع توافقی نمیشه با این وضعیتی که ما داریم میبینیم. بنابراین عجله نباید کرد، مخصوصا مؤمنین، بچه های حزب الله انقلابی خورده باید آرامش خودشون رو حفظ کنن. من برادرانه میگم خورده اعتماد کنن. سطح هیجانات رو باید پایین آورد. باید مراقب بود که مردم دل سرد نشن. از این طرف هم خب مسئولین وظیفه‌شون رو مردم حرف بزنن. منتها این مسئولین بیچاره هم باید کشور رو اداره کنن، هم بجنگن، هم مذاکره کنن، هم تصمیم بگیرن که چجوری میخوان حرف بزنن. خب حالا کارشون سخته دیگه، باید کار سخت رو انجام بدن، این توجیه نیست. ولی بدونید که قضایا خلاصه ساده نیست، قضایا آسون نیست، و اون پشت با وجود همه سختی هایی که وجود داره و ما در جنگ هستیم و تهدیدهای فوق العاده جدی که هست، رهبری مشرفن بر قضایا و مسئولین تحت هدایت و نظارت ایشون عمل میکنن. مسئولین هم حواسشون تا اونجا که من میدونم، حداقل اون آدمای اصلی که حالا ما باشون در ارتباط هستیم، مراقب هستند که در مقابل همچین دشمنی با حد اکثر هوشمندی و هوشیاری عمل کنید. این یه مقدمه. پس این رو عرض می‌کردم که در میدان اتفاقی که افتاده اینه که دشمن یه بخشی از جنگو برده تو حوزه سیاسی شناختی اطلاعاتی و کاری که داره میکنه این چیزیه که حالا مختصری الان من برای شما اینجا شرح دادم. علاوه بر اون، خب همه طرفین دارن به نظر من خودشون آماده میکنن برای 3 اردیبهشت 4 اردیبهشت که آتش بس 14 روزه تمام خواهد شد. این که اون روز چه اتفاقی میفته موضوع تحلیل و برآورد و اینها هست، ولی از نظر من باید فرض رو بر این بذاریم که جنگ مجددا شروع خواهد شد و ما باید برای اون لحظه آماده باشیم و داریم آماده میشیم. من میبینم که بعضی دوستان که خیرخواه هم هستن میگن که آقا این آتش بس فرصتی داشته داده به دشمن که دشمن خودش رو آماده کنه. من انکار نمی کنم که دشمن خودش رو داره آماده میکنه، ولی این ربطی به آتش بس نداره. اگر آتش بسی هم نبود دشمن این آمادگی هایی رو که الان داره انجام میده، نیرو میاره، تجهیزات میاره، شناسایی میکنه، همینا رو داشت انجام میداد. آتش بس کاری که کرده اینه که یه زمانی به ما داده برای انجام دادن بعضی از کارامون که شاید در دوره جنگ و با تداوم آتش نمیتونستیم اینا رو انجام بدیم. الان داریم انجام میدیم. الان داریم آماده میشیم برای اینکه 3 اردیبهشت 4 اردیبهشت اگر جنگ مجدداً شروع شد، اون وقت حالا با یه استراتژی و تاکتیک متفاوتی به لحاظ نظامی با دشمنمون مواجه بشیم. بنابراین آتش بس بیش از اونی که کمک به دشمن باشه کمک به ماست تو شرایط فعلی، و کار سختی برادرای نظامی ما دارن و 24 ساعته دارن این کار رو انجام میدن و انشالله اگر جنگ شروع بشه همه خواهند دید که ما متفاوت خواهیم جنگید. پس نکته دوم درباره این میدان اینه که ما حداقل من احتمال جنگ رو من زیاد میدونم، بازگشت دشمن به جنگ رو، و داریم برای اون آماده میشیم. یک کار بسیار فشرده‌ای داره انجام میشه و از این جهت این توقف آتشی که الان داریم کمک به ما و کمک به بخش دفاعی است. موضوع بعدی اینه که ما جابجایی نیروی فاحشی از جانب دشمن نمیبینیم در میدان. جابجایی نیرو وجود داره و ما روش اشراف داریم. معلومه که اینا چی دارن میارن، کجا دارن دپو میکنن. به اندازه کافی الحمدلله نیروهای نظامی ما اشراف اطلاعاتی بر تحرکات دشمن دارن، ولی تحرکات دشمن خیلی خارق العاده نیست. ما وقتی که حجم تحرکات رو مقایسه میکنیم با بازه‌های زمانی مشابه قبل از جنگ رمضان یا داخل جنگ رمضان، خیلی تغییر فاحشی الان نمیبینیم. این نشون دهنده اینه که دشمن سطح آمادگی‌های خودش رو در یک وضعیت نسبتاً پایداری داره نگه می‌داره. ما البته اینجا شرایطمون به نظر من بهتره و سطح آمادگی های ما در حال جهشه در بعضی از حوزه ها مثل حوزه پدافند و اینا، که اگر زمانی رسید که شروع کردیم به استفاده از این قابلیت ها اون وقت همه خواهند دید که توی همین بازه زمانی کوتاه چه اتفاقات مهم میفته. یک موضوع دیگری که ما در میدان داریم موضوع محاصره دریایی است. ببینید، محاصره دریایی رو آمریکایی ها دارن تلاش میکنن با استفاده از ناوگان دریایی سنتکام اعمال بکنن، ولی واقعیت اینه که من اینو دقیق دارم به شما میگم، کشتی هایی که از مبدأ ایران دارن الان از تنگه هرمز خارج میشن، وارد دریای عمان میشن و بعد از اونجا میخوان برن بیرون، تا حالا فقط 3 موردش رو اینا موفق شدن که هشدار بدن و این کشتی ها برگشتن، بقیهشون رفتن. همون 3 مورد هم باز دوباره مجددن حرکت کردن و رفتن و به هشدارهای دشمن توجه نکردن، کسی هم نتونسته جلوشون رو بگیره. البته همونجور که شما اگه بیانیه قرارگاه خاتم رو ببینید، ما تو اون بیانیه هم آمده ما محاصره دریایی رو نقض آتش بس در نظر خواهیم گرفت. الان بالاخره داره یک تبادل پیام هایی انجام میشه در این باره که ما تکلیفمون رو با این موضوع روشن کنیم، ولی به محض اینکه تعیین تکلیف بشه ما هیچ مشکلی با پاسخ نظامی به این محاصره ای که آمریکایی‌ها سعی کردن اعمال بکنن نداریم. به وقتش که خیلی هم طولانی نخواهد بود و خیلی کوتاه خواهد بود، این واکنش اگه لازم باشه نشون داده خواهد شد. ولی در عمل پروپاگاندای آمریکایی‌ها رو جدی نگیرید. در عمل آمریکایی‌ها موفق نشدن محاصره دریایی رو به اون شکلی که ادعا می‌کنن اعمال بکنن و اتفاقی که داره می‌افته اینه که کشتی‌های ما دارن رد میشن. حالا اینکه بعداً شرایط چجوری بشه موضوع دیگری است، سر وقتش راجع بهش صحبت خواهیم کرد. خیلی نگران نباشید از بابت این بازی که ترامپ را انداخته خیلی خیلی بیشتر از اونی که در واقعیت و در میدان محاصره دریایی اعمال شده باشه، این یه چیزیه در ذهن ترامپ، یک بازی است که اینا تو رسانه را انداختن. هنوز نرسیدیم به نقطه‌ای که اینا بتونن یک اعمال فشار واقعی روی ناوگان دریایی ایران انجام بدن. به اون نقطه اگر برسیم حتما واکنش قدرتمندی بهش نشون داده خواهد شد. همین وضعیت فعلی هم البته قابل تحمل نیست و سیاست‌گذاری دربارش داره انجام میشه.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا